أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام وجود مبارك حضرت سجاد در دعای مکارم الاخلاق بود: و ستر العاقبه و حسن سیره و سکون ریح و طیب المخالقه و سبق الی الفضیله و ایثار تفضل. عرض کردیم یکی از شاخصه های مؤمن حسن سیره هست در همه شؤون. مؤمن با همه کسانی که سر و کار داره، از افراد در داخل خانواده، از همسایه، از رفیق، از همکار، اتصاف به این جهت داره که حسن سیره داره. و معنا کردیم که حسن سیره به همون نحوی که به احسن وجوه می شود با افراد برخورد داشت و برخورد فضیلت آمیز باشد، که خود امام صلوات الله و سلامه علیه بعد ترسیم می فرمایند. خب حسن سیره رو مفصل گفتیم. و سکون ریح، سکون ریح همون معنایی است که ما در فارسی هم داریم. بعضیا وجودشون باد داره، باد داره، باد میکنه. سکون ریح یعنی این بادی که در وجود انسان هست آرام باشه، انسان رو به تکاپوی بی خود وادار نکنه، که ازش تعبیر میکنن به وقار. سکون ریح به وقار، فروتنی، عرضم به حضورتون که و امثال اینها تعبیر شده. فروتنی و سکون ریح یک معنای بلندی داره، یعنی انسان در کل زندگی خودش، یعنی یکی از مصادیق حسن سیره و یکی از مبرزات حسن سیره این سکون ریحه، که در حرکات خودش و در برنامه زندگی خودش از اون فروتنی و وقار برخوردار باشه. البته بین فروتنی و وقار هم تفاوت‌هایی هست، اما وقتی معنا میکنن سکون ریح رو به هر دو معنا اشاره میکنن. در این حال که انسان فروتن هست، یعنی خودش رو بزرگ نمیگیره، باد نمیکنه برای دیگران، خودش رو نمیخواد بزرگ جلوه بده برای دیگران، نه، فروتن هست. این فروتنی رو خب ما در نه تنها ائمه، در شخصیت‌های بزرگ روحانی خودمون می‌بینیم که چقدر در مقابل افراد فروتنی می‌کردند. عرض کردم رسول اکرم در مجلسی که می‌نشستن، گاهی افراد ناشناس که از بیرون مدینه می‌آمدند اونجا سراغ می‌گرفتند، این تعبیر خیلی تکرار می‌شد که پیغمبر کدومتون هستید؟ یعنی طرز جلوس و نشستنش جوری بود که نشان نمیداد اون پیغمبری که همه دور وجودش میچرخن اینه، این فروتنیه. یا امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه در مسیر عبور کردن، دیدن یه عده جزامی نشستن دارن غذا میخورن. خب جزامی ها در اجتماع ما امروز خوشبختانه کمه الان جزام، اما هست، اینها رو از اجتماع طرد میکنن و مرکزی دارن، جزامخانه میبرن اونجا، هیچ کس هم بهشون سر نمیزنه، کسی هم احوالشون رو نمیپرسه، اعتنام بهشون نمیکنه. از جزام هم همه گریزانند به حساب این که سرایت داره. یه ده جزامی نشسته بودن قضا میخوردن، امام مجتبی گذر کردن، اینها سلام کردن به امام مجتبی و تعارف کردن که آقا بفرمایید قضا. خب بفرمایید قضا این یک چیز معمولی بوده، در عرب ها بوده، در بین ما ایرانی ها هم هست، بعدم جواب معمولیش اینه خیلی ممنون مثلا دست شما درد نکنه خدا حافظ شما. اما امام مجتبی با توجه به اینکه اینها جزامی هست، هر کسی که از اینجا عبور بکنه و تعارفش بکنه نمیاد پیش اینا بشینه و اینها امکان داره اگر امام رد بشه و عبور بکنه حمل کنن که چون ما جزام داشتیم امام نیامد پیش ما بشینه. البته الان اونا امام هم شد نمی دانستن، به عنوان پسر پیغمبر احترام می کردن. امام مجتبی آمدن کنار سفرهشون نشستن، یک لقمه غذا هم با اینها خوردن، یه قدری هم شوخی و خنده و به اصطلاح این معانی بود. بعد حضرت فرمودن که حالا من دعوت شما را قبول کردم، از شما هم توقع دارم که شما هم دعوت من را قبول بکنید، ولی ذات دست جمعی پاشید برید منزل ما، اونجا من پذیرایی بکنم. و امام اینها را آورد در مضیف خودش و چند روز نگهداری کرد و بهشون قضا داد. این فروتنیه، این سکون ریحه. من حالا این به قول معروف خدا زدتش، حالا خدا زده البته اینم تعبیر چیزی عامیه ماست، عارضه است، مریضیه، تفاوت نمی کنه این مریضی مصری باشه غیر مصری باشه، به هر حال یک نقصی است در وجود یک کسی پیدا شده، خودش هم که نمی خواسته. اما امام حتی سکون ریح و فروتنی را نسبت به این افراد رعایت می کنه. یکی از بزرگان هست نقل میکنه، ما در بین بزرگان و علما یک آشخادی تهرانی داریم که معروف هست متاسفانه به مکفر. آشخادی تهرانی صاحب کتب خیلی زیادی است، مرد ملایی بوده، بسیار ملا، در نجف بوده، از تلامزه به اصطلاح بزرگ ایشون هم مرحوم آقای بهبهانی رام هرمزی بود که در اهواز بودن و نیمی از سال هم اصفهان می آمدن. آسید علی بهبهانی رام هرمزی، ایشون هم از اجله فقها بود در عصر ما، ایشون شاگرد آشخادی بود. حالا آشخادی تهرانی در نجف تکفیرش کرده بود که از بزرگان نجف، چون ایشون به قول معروف در بحث ملا بود و تند بود، نسبت به شیخ خیلی تندی می کرد، وقتی ارزم به حضورتون که اشکال میکرد به شیخ تندی میکرد. یه آقایی حالا یه روز گفته بود استکانش رو آب بکشید و دیگه این افتاد سر زبون بعضی از آقایان طلبه ها دیگه، و ما هم که خیلی ملاحظه کار نیستیم، ما که تمجهات رو رعایت نمی کنیم. به هر حال جوری شد که رفت آمده با ایشون در نجف مسئله پیدا کرد. خود مرحوم آقای بهبهانی نقل میکردن، میگفتن ما میخواستیم درس ایشون بریم، در منزلش بریم، خلاصه با مشکل مواجه بودیم، اما در این حال خب ملا بود و ما مداومت کردیم. آقای نقل میکنه میگه من اونجا رفتم به نجف و خیلی حالا دنبال بودم و که درس و بحثی پیدا بکنم، یه آقایی رو دیدم یک روز در یه جایی نشسته، خیلی معنون هست ارزم بزرگتون که ظاهر خیلی وزین و سنگینی داره. رفتم اونجا سلام کردم و نشستم و شروع کردم از وضع نجف پرسیدن که نجف چجوره، درسا چجوره، این علمایی که هستن چجوره، و خلاصش یکی یکی افراد رو سوال می‌کردم. این مرد با کمال انصاف جواب می‌داد که این آقا ملاست، این خصوصیات درسش اینه، این جهات رو در درسش رعایت می‌کنه. با اینکه بعض دیگه بعد فهمیدم که بعضی از این کسانی که این بزرگوار تعریفشون رو می‌کرد کسانی بود که بر ضد این حرف می‌زدن و تکفیرش کرده بودن، اما در این حال میگفت نه این آدم ملاست، اینجوره اونجوره، این خصوصیات رو داره. اون یکی چجوره خصوصیات او رو میگفت. میگفت از او پرسیدم آشخادی مکفر که اینجا میگن، گفت بله او هم هست. حالا خودش آشخادی بود، خود این آشخادی بود، گفت این آشخادی هم هست که میگن مکفر، گفت بله اونم هست و اونم مثل بقیه هست، مثلا چجوره و از این حرفا. و گفته بود که میگن خیلی آدم ملاییه. گفت خیلی به شنیده ها اعتماد نکنید، خودت باید ببینی. عرضم به حضورتون که و ببین بی خود اعتماد نکن به این حرفا که حالا خیلی ملاست، برو از نزدیک ببین. میگه احساس کردم که نسبت به عاشقاتی حاضر نیست حرف بزنه، هی باش بررسته. گفتم که من دلم میخواد این عاشقاتی مکفر رو ببینم، تو میشه، شما میشه یک مثلا مقدماتی فراهم کنی که من خدمت ایشون برسم؟ شما میشناسید ایشون رو؟ گفته بود بله. میشه؟ بعد خلاصه آخرش گفته بود ببین عاشق هادی مکفر همون مذنب و گناهکاری است که پیش تو نشسته، همون روسیاهی که الان نشسته و داره با تو صحبت میکنه عاشق هادی مکفره. خب ببینید یه آدمی در اوج ملایی، در اوج ملایی، یه طلبه عادی که آمده باش برخورد کرده، داره از اوضاع احوال حوزه میپرسه، این چجور برخورد میکنه؟ این چجوری برخورد میکنه؟ این که سکون ریح باشه. خدا رحمت کنه اون آقای عاشق عبدالحسین بود اینجا منبر میرفت خراسانی، پدر ایشون عاشقمدلی خراسانی بود، ایشون واعظ بود در نجف، واعظ بود، خیلی عرضم بزرگتون واعظ جونداری هم بوده، یعنی در محضر مراجع عرضم بزرگتون که منبر میرفته، در محضر آصف الحسن، در محضر مرحوم ناهینی، مرحوم آقای آزیا، مرحوم آشبام دوسین نصیحت هم میکرده اینها رو، که گاهی از اوقات یک بار مرحوم آقای روحانی رضوان الله تعالی علیهشون نقل میکردن، میگفتن منزل آقای خویی بودین، روزهی بود، این آقای خراسانی رفت منبر، ایشون میگفتن که آقای خویی تعطیل کرده بود درس و چون مثلا ایام زیارت مخصوص بود، بعد خورده بود پنج شنبه بود جمعه، سه روزم بینش فاصله بود، قبلش هم دو روز زیارت مخصوص بود، زیارت مخصوص خب تعطیل میشد نجف، حالا این میگن خب تعطیل زیاده و بساط و از این حرفا نجف همش درسته، نه این اونجا تعطیلی مخصوص زیارت مخصوص تعطیل بود، که خلاصه آقای خویی تعطیل کرده بود یه هفته ده روزی تعطیلی میشد، خلاصش تازه بعدم روزه گرفته بود، حالا در منظرش ما هم نشسته بودیم، این آقا رفت منبر، خب رو داشت وعظ میکرد، تو وعظش پرید به خود صاحب خونه و آقای خویی که بله سهم اماما رو میگیرن، وقت درس ها رو تعطیل میکنن، این طلبه ها آمدن از اینجا در نجف درس بخوانن، چنین بشه چنان بشه، ده روز درس تعطیل میکنید، زیارت مخصوص تعطیل، پنجشنبه جمعه جای خودش، این دو روز وسط نمیدونم سه روز وسط به چه مناسبت. خب مرحوم آقای روحانی میگفتن من نگاه میکردم آقای خویی، آقای خویی هیچ بدش نمی آمد و عرض به حضورتون خیلی نشسته بود و نگاه میکرد و هیچ اشکالی نداره یه کسی نقد کنه اونجا این آقام نشسته باشه، این به اصطلاح بود، حتی خود آقای خراسانی عاشق عبدالحسین که آزادش بود منزل ما هم زیاد منبر میرفتیشون، خود ایشون برای من نقد کرد گفت پدرم نشسته بود، بعد آقای آصف الحسن روزه آصف الحسن بود، آصف الحسن رو نصیحت میکرد، میگفت که این مردم مراجعه میکنن دست میبوسن سلام و صلوات، یه وقت نکنه خودت رو گم کنی، نکنه به اصطلاح غافل بشی از خدا، نکنه غافل بشی از مردم، نکنه غافل بشی از قیامت، آصف الحسن نشسته بود و ذکر میگفت، عرض به حضورتون که هیچ بدش هم نمیآمد، این بود سکون ریح. ببینید این مسئله است، فروتنی انسان داشته باشه. همین آقای عاشقمدلی خراسانی بزرگ، ظاهرا عاشقمدلی بوده دیگه، پدر عاشق عبدالحسین، ایشون پریده بود به مرحوم عاشق کاظم شیرازی. عاشق کاظم شیرازی از بزرگان فقه هاست. مرحوم آقای روحانی فرمودن ما با آقای بهشتی که در نجف از اعلام بود و مرحوم آقای بهجت درس ایشون می‌رفتیم، درس ایشون می‌رفتیم عاشق کاظم شیرازی زمان مرحوم سید بود آصف الحسن، و مرد فحلی بود، ملا به تمام معنا. ایشون یه آقازاده‌ای داشت، این آقازادهش معمم نشده بود، بعدم رفته بود خارج، رفته بود اروپا آمریکا درس بخونه. خب ایشون هم مخالف بود، آقای عاشقمدلی هم تو منابر نجف این مسئله رو چیز کرده بود، خلاصه خیلی باز کرده بود که سهم اماما رو میگیرن بچه هاشون رو میفرستن خارج درس بخونن به جای اینکه طلبه بکنن، که بعدم معلوم شد که مرحوم عاشقمدلی مرحوم آقای آش کاظم شیرازی خودش تمکن نداشت که بچهشو خارج بفرسته. او بچه خودش رفته بود، خودش امکاناتی فراهم کرده بود و رفته بود اونجا کار میکرد، درس میخوند. اون وقت عده ای آمده بودن پیش آقای آش کاظم شیرازی که آقا این آشامدلی خیلی پیله میکنه به شما و فلان، ما مثلا تعرضی بکنیم. خودش از اساتید مبرز نجف بود، ایشون فرموده بود خیر، او کار خودش رو داره انجام میده، منم کار خودم رو انجام میدم، انشالله هر دومونم بهشتی هستیم. گفته بود آخه چجوری شما هر دو بهشتی هستید؟ این قصه، خب شما که میگید شما پولشون ندادید، او مثلا اینجور میگه، او تو ذهنشه. ایشون گفته بود او براش حجت تمام شده که من تخطی کردم، لله داره این حرفا رو میزنه. آقای آشلمدلی خراسانی کسی نیست که رو هوا و هوس حرف بزنه، او برای خدا حرف میزنه. منم تحمل میکنم این حرفا رو، چون منم مقصر نیستم، من تقصیری نکردم، من این کار رو نکردم، نهیش نکردم بره خارج، اما پولشم من ندادم. ایشون این حرفا رو به من میزنه، منم برای خدا تحمل میکنم و صبر میکنم. او برای کاری که برای خدا میکنه بهشت میره، منم به خاطر تحملی که میکنم بهشت میرم. اینا فروتنیه، اینا فروتنیه. بنده بودم خودم، البته بچه بودم، کوچکتر از حالا بودم، هنوزم بزرگ نشدیم، کوچکتر از حالا بودم در مجلس روزه مرحوم آقای بروجردی تو همین محلی که الان هستم بیرونی ایشون. مرحوم آقای آشخب الفضل زاهدی منبر بود. آشخب الفضل زاهدی از بزرگان علما، از اساتید بود در قم. مسجد امام نماز میخوند، که ساختمان مسجد امام هم اون تیکه رو ایشون کرد ابتدا. این اواخرم میامد رو صندلی میشست اونجا، که اون وقتا که تازه ما قم آمده بودیم هنوز ایشون حیات داشت. ایشون منبر هم میرفت، خودش هم همیشه میگفت که من هم حجتم بر مجتهدین، هم حجتم بر منبریا، حجتم بر مجتهدین که کسی مجتهد بود و ملا بود منبر نره، این نه، این چیز نیست، من حجتم چون منبر میرم، حجتم بر منبریا چون منبریا خیال نکنن آدم حتما باید بی سواد باشه، نه، باید عرضم به حضورتون که میشه درسم خوند و مجتهد بود و منبر رفت. خونه آقای بروجردی رفته بود منبر، بالای منبر نشسته بود، آقای بروجردی هم نشسته بود پای منبر حضور داشت، جمعیت هم زیاد، علما و فضلا همه بودن. ایشون مطلبی رو گفت، میخواست بگه آقای بروجردی هم در مجلس هستن، به این معنا که مطلبی که دارم میگم مطلب محکمی است، در حضور این مرد دارم میگم. اما این آقای بروجردی که میخواست بگه، این آدم نبا که آیت الله بگه، آیت الله العظما بگه، نمیدونم مرجع عالی قدر بگه، آهنه این حرفا نبود. تو خونه آقای بروجردی هم منبر رفته بود، بالای منبر گفت این مطلب رو من دارم عرض میکنم، در محضر بزرگان عرض میکنم، آقای حاج آقا حسین هم در مجلس تشریف داره. آقای بروجردی، همین آقای حاج آقا حسین در مجلس تشریف داره. نه آقای بروجردی بدش آمد، نه گفت دیگه دعوتش نکنید، طبیعی بود. این سکون ریحه، این سکون ریحه، القاب به کار نبرده برای من، رعایت منو نکرده، من چنینم، من چه، اینا نبود. این سکون ریحه، این فروتنیه. انسان در این دنیا باد خودش رو خالی کنه، اون باد نخوت، اون باد کبر، باد غرور، این خالی بشه در انسان. این انسان یکی از مظاهر حسن سیرش این است که ما در عمل بزرگان میبینیم و باید بیاموزیم. یک کسی اونجور که باید و شاید به من احترام نکرد، خب سنب مازا اومد به اصطلاح خاکستر رو سرش ریختن، مریداش گفتن اه بهترین بزنیمش، گفتن به قول من رو گفت ای نفس تو در خور آتشی، ز خاکستری چهره در هم کشی. گفت این بدن بعد به آتش بسوزه، این سزاوار آتشه، حالا این دو درجه تخفیف داده، خاکستر ریخت رو سرمون، آتش نریخت، این طوری نشده، طوری نیست. این هست که امام صلوات الله و سلامه علیه و سکون ریح طول کشید. اما بس بله از نکنم انشاءالله. اما بحث مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، خب ما تنقیح میکردیم اشکال رو بعد از بیان فرمایش مرحوم صاحب کفایه و مرحوم شیخ رضوان الله علیه و بیان آقای خویی، گفتیم اون نقطه اشکالی که در این روایت ما داریم در مقام استدلال چه هست. آقایون آمدن به این صورت تنظیم کردن که یکی ما در فقره سوم روایت در موردی که ثم رأیتو داشت نجاست رو دیده بود، اینجا اول استدلال کردیم، در اینجا گفتیم تارتن ثم رأیتو زراره میگه من یقین به طهارت داشتم، زنن تو اصابه صوبم به نجس، فحص کردم چیزی ندیدم، وارد نماز شدم، نمازم که تمام شد ثم رأیتو، رأیتو هو هم نیست ثم رأیتو. اینجا گفتیم دوتا احتمال داره، یک احتمال داره که امام میفرماین لا تنقض الیقین بالشک، گفتیم احتمال داره که ثم رأیتو نجاست مرئیه بعد از صلات همون نجاستی باشه که قبلا زننتو و فحستو و پیدا نکردم، و یحتمل که نجاست اعم باشه، یعنی یحتمل همون نجاست سابق باشه، یحتمل نجاست جدیدی باشه که بعد نماز به لباسش خورده باشه. این دوتا جهت بلا فاصله در این فقره سوم روایت پیدا میشه. در فقره اول که نجاست همون نجاستی باشه که قبلن زن داشتم، زنن تو بعد فحستو ولم اجدهو، اگر این باشه گفتیم اینجا دو صورت پیدا میکنه در کلمات آقایون. دو صورت یعنی ما امام که میفرماین اینجا لا تعید و صلاح تقسلهو و لا تعید، زراره میپرسه لمذالک، امام میفرماین لأنک کنت علا یقین من طهارتک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. در اینجا آیا امام که میفرماین لا تعید و صلاح، این لا تعید مورد نه اعتراض، مورد اشکال زراره واقع شده مثل درس. زراره سوال میکنه لمذالک لا تعید، منی که نجاست رو بعد نماز دیدم تو لباسم، چرا میفرمایید لا تعید و صلاح؟ امام دلیل میارن به حسب ظهور روایت برای لا تعید دلیل میارن، ولذا امام میفرماین لأنک کنت علی یقین من طهارتک ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. در اینجا آیا ما استصحابی که میخوایم جاری کنیم که امام میفرماین لا تنقض الیقین به لحاظ حال ما بعد صلات باشه یا به لحاظ حال صلات باشه، حال صلات باشه؟ اینجا اگر بگیم استصحاب به لحاظ حال بعد از صلات باشه، اشکال این است که این علت معنا نداره برای این حکم. چرا؟ چون اینجا دیگه نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه، من نجاست رو دیدم، همون نجاست سابق رو بعد از نماز دیدمش، نماز در نجاست واقع شده، پس نقض یقین به یقین نیست. از اون طرف اگر به لحاظ حال صلات بگیریم، در حال صلات استصحاب بخوایم جاری بکنیم، اونجا اعاده معنا نداره، اعاده ای در کار نیست، هنوز حال صلات استصحابی که اونجا جاری میشه اعاده ازش در نمیاد، ولذا امام برای اعاده تعلیل میارن. این تعلیلی که میارن در اینجا خورند اینجا نیست. سید الاستاد با بیانی که فرمودن استهجان عرفی رو اینجا در آوردن که عرض کردیم. بعد ایشون میفرمایند که انصاف این است که این دوتا اشکال در اینجا ما داریم، و مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در اینجا وارد شده درست تنقیح نکردن، و مرحوم آخوند هم رضوان الله تعالی علیه باز این مطلب رو، این دوتا جهت رو تعبیر ایشون این هست خلط کردن، و بعد فرمایش مرحوم شیخ رو دیروز عرض کردیم، اما فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که ایشون چیزی که میفرماین همین معنای تعبیر خلطیشون به کار میبرن، در دو موضع هم این خلط رو ذکر میکنن. مطلب اول که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در بیانشون داشتیم، مرحوم آخوند عبارتی دارن میفرماین ان الاعاده بعد انکشاف وقوع الصلاة لیست نقضا للیقین به طهاره به شک فیها بل نقضن بل یقین به ارتفاعها، اشکال تقریر میکنن. فکیف یصح ان یعلل عدم الاعاده به انها نقضن لل یقین به شک، این اشکال. در جواب این اشکال، برای اینکه اشکال رو دفع بکنن، مرحوم آخون میفرماین با تعبیر خودشون ولا یکاد یمکن التفسی عن هذا الاشکال الا به ان یقال، این اشکال رو اینجوری میشه جواب داد: ان شرط فی الصلاة فعلا حین الالتفات الی الطهاره هو احرازها ولو به اصل او قاعدت لا نفس طهارت فیکون قضیت و استصحاب طهاره حال الصلاة. ببینید حال صلاتشون میگه، نقطه استصحاب رو حال صلات اینجا گرفته، عدم و اعادتها و این انکشف وقوعها فی نجاسه بعدها، ولو کشف میکنیم که این نماز بعدن کشف میکنیم این نماز در نجاست واقع شده، اما در حال نماز چیزی که ما داریم این قضیه استصحاب طهارت حال صلات این است که من واجد شرط هستم و این شرطم احراز طهارته. در نماز باید طهارت داشته باشم ولو اینکه این طهارت احراز بشه به شرط یا قاعده ای. کما ان اعادتها بعد الکشف تکشف ان جواز نقض و عدم حجیت الاستصحاب حالها. خب ایشون در این بیانشون مرحوم صاحب کفایه نسبت اون دو جهت اشکال، ایشون میفرمایند اگر بعد از کشف باشه اونجا استصحاب دیگه حجیت نداره، بعد از کشف نجس استصحاب حجیت نداره، استصحاب به لحاظ حال صلاته. به لحاظ حال صلاتم از این جهت که ایشون تعبیر میکنن ان شرط فی الصلاة فعلا حین الالتفات الی الطهاره، من تو نماز هستم وقتی توجه به جهت طهارت داشته باشم من الان محرز طهارتم، چون یقین سابق داشتم بعد ظن اصابه پیدا شد گشتم پیدا نکردم وارد نماز هم شدم، درست؟ در اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه این معنا رو میخوان با احراز طهارت که ان شرط للدخول فی الصلاة و لإباحة الدخول فی الصلاة، طهارت واقعی فقط نیست، احراز طهارت هم کفایت میکنه. اینو مرحوم صاحب کفایه میفرماید. ایشون میفرماید این فرمایش ایشون، این بیان ایشون سیدنا الاستاد، میفرمایند اگر این فرمایش ناظر به جریان استصحاب بعد استصحابه، خب اینجا چه فایده ای داره که شرط احراز باشه؟ فایده احراز چیه؟ چرا؟ برای اینکه بعد از آنی که استصحاب به لحاظ حال فراقه، یعنی اگر استصحاب رو بعد از نماز بخواید جاری بکنید، احراز طهارت اینجا فایده چیه؟ فرض اینه نجس رو دیده و صلات در نجس واقع شده، این احراز طهارت به چه درد میخوره؟ به تعبیر ایشون ایو ربط لهو به محل اشکال کون الاعاده نقضن للیقین به شک. چرا؟ برای اینکه به تعبیر ایشون لا احراز حال العمل بعد فرض کون الاستصحاب به لحاظ حال الفراق. وقتی استصحاب به لحاظ حال فراق جاری میکنید، یعنی استصحاب رو بعد از نماز دارید جاری میکنید، شما استصحاب رو بعد نماز جاری میکنید، احراز طهارت رو میخواید در حال صلات به دست بیارید؟ کدوم احراز؟ استصحاب خودش اجراش بعد از نمازه. شما احراز طهارت رو با استصحاب بخواید به دست بیارید، نیست اینجور؟ وقتی استصحاب رو گذاشتید بعد نماز استصحاب میکنید، حال نماز کدوم احراز رو شما دارید؟ احرازی ندارید شما. شما به لحاظ استصحاب رو به لحاظ بعد صلات، بعد الفراغ من الصلات دارید اجرا میکنید. وقتی اجرا میکنید قبل از استصحاب احرازی وجود نداره. طهارت واقعی هم که این فاقد بوده، کشف خلاف شده، اینجا راهی برای تصحیح نیست. و این کان ناظرن، اگر بیان ایشون استصحاب بعد از نماز باشه، اگر استصحاب حال صلات باشه، ایشون میفرمایند که اون وجهی که جناب صاحب کفایه نقل میکنه تفسی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون اشکال رو عنوان میفرمایند نقض یقین به یقین. اگر استصحاب به لحاظ حال صلات باشه، نقض یقین به یقین لازم میاد؟ اونجا نقض یقین به یقین نیست، هنوز کشف خلاف نشده. ایشون میفرمایند اینی که ما در اینجا در کلام صاحب کفایه ببینیم اینجور که ایشون مطرح میکنه نمیخوره به هم. استصحاب رو شما میخواید به لحاظ بعد از نماز جاری کنید، بسیار خوب جاری بکنید، چون اشکالی که شما ذکر میکنید اشکال نقض یقین به یقین. اگر این اشکال نقض یقین به یقین استصحاب رو بعد از نماز میخواید جاری بکنید، در اینجا احراز حال صلات معنا نداره که شما میگید صلات رو با احراز طهارت آورده. اگر شما میخواید در حال صلات بیاید استصحاب رو جاری کنید، استصحاب در حال صلات اگر جاری بشه، این اشکال نقض به یقین نمیاد. نقض یقین به یقین مال بعد نمازه، بعد رؤیت نجاسته. اشکالی که در حال صلات هست اشکال استهجان به قول ایشون، اشکال عدم خورند این تعلیل با این معلل هست، همون اشکالی که گفتیم. این چجور میشه؟ این موضع اولی که ایشون در فرمایش مرحوم صاحب کفایه اشکال میکنه. بعد میفرمایند که موضع دوم در ذیل کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه، نمیرسیم وقت گذشت، بیان ایشون اینه: ثم انه لا یکاد یصح التعلیل لو قیل باقتضاء الامر الظاهری للاجزاء. آخوند متوجه کلام شیخ میشه. البته شیخ هم عرض کردیم خود شیخ نمیگه که این تعلیل روایت برمیگرده به اجزا، کلام شریف العلماء رو نقل میکرد، بعد خود شیخ هم رد کرد. اما ایشون این معنا رو ناظر به این معنایی که حالا از شریف العلماء یا شیخ نقل میکنه، بعد میفرماید ثم لا یکاد یصح التعلیل، اگر اجزاء رو پیش بکشیم، لو قیل باقتضاء الامر الظاهری للاجزاء کما قیل. چرا؟ ایشون یک مطلب واضح میشه، میگه اگر مرحوم صاحب کفایه اونجا گفت که مفصل بحث کردیم، اگر اینجا اجزاء علت باشه برای لاتویی، وجهی نداره که امام بیاد در اینجا علت لاتویی را لاتنقض الیقین ذکر بکنه. امام ظاهر روایت اینه که زراره که میپرسه و لمذالک دلیل میخواد زراره، امام میفرماید لعنک کنت علی یقین من طهارته. امام نفرمود لعن الامر الظاهری یجزی عن الامر الواقعی. ولذا اون کسانی که آمدن در اینجا به این اجزا میخوان علت رو به اجزا برگردونن، به نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه مطلب تمام نیست. حالا فضلن از این که اصلا این روایت رو میخوان دلیل بر اجزا قرار بدن، که شیخ هم داشت که یه ده بخوان این کار رو بکنن. خب این حرف رو مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه زده. ضرورت ان العله علی انما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهری حال الصلاه للاجزاء و عدم اعادتها لا لزوم النقض من الاعاده. در روایت لزوم نقض هست علت برای اعاده، که امام میفرماید لا تعید. چرا؟ چون نقض یقین لازم میاد. امام تعلیلش اینه، این تعلیل خورند اجزاء نیست. این بیانی است که مرحوم آخوند داره. خب حالا این تتمه داره باز کلام آخوند ان شاء الله.